شش صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست که می شنوید. پلیس فرانسه از شناسایی سه عامل اصلی حمله به هفته‌نامه شارلی ابدو خبر داد. رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه را در این کشور عزای عمومی اعلام کرد. و شماری از نهادها و رهبران جهان حمله مرگبار روز چهارشنبه در پاریس را محکوم کردند. سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز رادیو فردا. در شش بامداد پنجشنبه 18 دی ماه 1393 از شما دعوت میکنم در این مجله صبحگاهی با ما همراه باشید. پلیس فرانسه از شناسایی سه عامل اصلی حمله به هفته‌نامه طنز که روز چهارشنبه در پاریس 12 کشته بر جای گذاشت خبر داد. به گزارش رسانه‌های فرانسه، پلیس عملیات جستجوی گسترده‌ای را برای دستگیری دو برادر 32 و 34 ساله الجزایری تبار و یک جوان 18 ساله که ملیت او هنوز مشخص نیست آغاز کرده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس نام دو متهم اول را سعید و شریف کواشی و نام فرد سوم را حمید مراد ذکر کرده. حمله دیروز به دفتر مجله طنز شارلی ابدو 12 کشته و 11 زخمی بر جای گذاشت که حال 4 تن از زخمی ها وخیم گزارش شده است. اما در پی حمله مرگبار دیروز به دفتر هفته‌نامه شارلی ابدو، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه را در این کشور روز عزای عمومی اعلام کرد. آقای اولاند در پیامی تلویزیونی گفت یک پارچگی بهترین سلاح ماست و آزادی همیشه قوی تر از بربریت خواهد بود. از سوی دیگر ده ها هزار تن از شهروندان فرانسه شامگاه دیشب در شهرهای مختلف این کشور در اعتراض به این حمله تجمعاتی برگزار و با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کردند. در شهرهای برلین، لندن، بروکسل، روم، وین و مادرید نیز تجمعاتی مشابه برگزار شد. شورای امنیت سازمان ملل حمله به دفتر هفته‌نامه طنز شارلی ابدو را محکوم کرد و آن را حمله وحشیانه تروریستی خواند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل نیز ضمن محکوم کردن این حمله با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم این حمله را اقدامی بزدلانه خواند و برای کمک به دولت فرانسه برای یافتن عاملان آن اعلام آمادگی کرد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز حمله به دفتر شارلی ابدو را محکوم کرد و گفت هر گونه حمله تروریستی علیه انسان‌های بیگناه با تعالیم اسلام مغایر است. پاپ فرانسیس، ملکه الیزابت دوم، نخست وزیر بریتانیا، صدر اعظم آلمان و شمار دیگری از رهبران جهان نیز حمله دیروز در پاریس را محکوم کردند. یک خبر از ایران. حسین چیتفروش سخنگوی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از تولید انبوه هواپیمای جنگنده ساخت ایران با نام صاعقه خبر داد. آقای چیتفروش دیروز به خبرگزاری ایرنا گفت این هواپیما هم اکنون در مسیر تولید انبوه قرار دارد و نیروهای مسلح ایران را تأمین خواهد کرد. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران کسری بودجه سال جاری را 31 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرد و گفت در این رابطه سختی هایی وجود خواهد داشت اما کشور را اداره خواهیم کرد. آقای نوبخت دیروز گفت پیش از این روز 8 دی ماه گفته بود اگر قیمت نفت به 34 دلار هم برسد مشکل به راحتی قابل کنترل خواهد بود. در لایحه تقدیمی دولت ایران به مجلس بهای هر بشکه نفت در بودجه سال آینده 72 دلار در نظر گرفته شده و این در حالی است که در هفته‌های اخیر قیمت نفت در بازارهای جهانی روندی نزولی داشته و روز چهارشنبه برای ساعتی به کمتر از بشکه 50 دلار نیز رسید. به گزارش خبرگزاری ایرنا دستور قضایی برای فیلترینگ کامل سه نرم‌افزار ارتباطی واتساپ، لاین و تانگو در ایران صادر شده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع آگاه در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گزارش داده که این دستور قضایی عصر دیروز صادر شده است. بر اساس این گزارش اجرای این طرح ارتباطی با فیلترینگ هوشمند ندارد. محمود باعزی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از این روز 5 دی ماه از اجرای فیلترینگ هوشمند شبکه‌های اجتماعی خبر داده بود. اتحادیه اروپا برگزاری دور تازه مذاکرات هسته‌ای در 28 دی ماه را تایید کرد. دفتر سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیروز گفت که این مذاکرات در سطح مدیران سیاسی در ژنو برگزار خواهد شد. پیش از این عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران از برگزاری این دور از مذاکرات خبر داده بود. دبیرکل سازمان ملل متحد درخواست فلسطینیان برای عضویت در دیوان بین المللی کیفری را پذیرفت. دفتر بانکیمون با صدور بیانیه‌ای با تایید این خبر اعلام کرد که مدارک درخواست عضویت فلسطین به صورت رسمی پذیرفته شده است. با این تصمیم فلسطین می تواند از ماه آوریل در این دیوان شکایت رسمی ثبت کند. فلسطین با عضویت در دیوان بین المللی کیفری مستقر در لاهه می تواند علیه اسرائیل اعلام جرم کند. این بود چند خبر. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده بازپخش مجله هفتگی نماگر باشید، مجله اقتصادی رادیو فردا، کاری از همکارم آرش حسن نیا.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسن نیا میزبان شما هستم در نماگر این هفته، که در اون از نخستین کنفرانس اقتصاد ایران براتون خواهیم گفت که در هفته جاری در تهران با حضور شمار زیادی از اقتصاددانان، مدیران اقتصادی و فعالان حوزه اقتصاد در تهران برگزار شد. پیش از هر چیز با هانا کاویانی همراه بشیم و مروری کوتاه داشته باشیم بر خلاصه چند یادداشت و گفتگوی منتشر شده در نشریات ایران.
لابلای یادداشت‌ها. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهوری ایران، در گفتگوی با روزنامه دنیای اقتصاد تأکید کرده است که اقتصاد ایران از نظر عوامل محیطی وارد یک دوره جدید شده است و پس از گذر کردن نسبی از دو مشکل رکود و تورم در سالهای 91 و 92، جوانه‌های کوچکی در خصوص بهبود اوضاع در متغیرهای رشد اقتصادی و تورم ظاهر شده است. به گفته آقای نیلی که مسئولیت دبیری نخستین کنفرانس اقتصادی ایران را نیز بر عهده داشت، در این گفتگو یکی از دغدغه‌های نظام اقتصاد کنونی را حفظ و صیانت از این جوانه‌های رویده شده در اقتصاد کشور و مقابله با عواملی می‌داند که به گفته مشاور اقتصادی حسن روحانی می‌تواند این جوانه‌ها را بخوش کند. مسعود نیلی تاکید می‌کند که هیچ تصمیمی بدون هزینه جانبی نیست و ادامه می‌دهد که هیچ بهبودی حاصل نمی‌شود مگر آنکه اجماعی از سوی پژوهشگران حاصل شود و هیچ تصمیمی حاصل نمی‌شود مگر آنکه برای نیل به آن متحمل هزینه‌هایی در اقتصاد شویم. دبیر کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی امور اقتصادی، سه ضلع کنفرانس اقتصاد ایران را متشکل از اقتصاددانان، دولت مردان و فعالان اقتصادی دانسته که در این همایش و کنفرانس تلاش شده است تا پل ارتباطی بین این سه گروه برقرار شود. حسین راقفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، در یادداشتی که در روزنامه اعتماد منتشر شده با اشاره به لطیفه‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی با موضوعات اقتصادی بین افراد رد و بدل می‌شود، آن را نوعی مقاومت تلقی کرده که آن را مقاومت فرهنگی می‌نامد. به نوشته آقای راقفر، این نوع مقاومت زمانی در میان مردم باب می شود که مردم احساس می کنند نمی توانند نگرانی های خود را به گوش مسئولان برسانند و سازوکاری برای انعکاس مشکلات خود نمی یابند. این اقتصاددان شیوه اتخاذ شده را نوعی تسلی خاطر در مردم می داند که به نوشته آقای راقفر شکلی از همبستگی اجتماعی را در مقابل سیاست های عمومی سازمان می دهد.
گزارش بازار.
همایشی به نام اقتصاد ایران با هدف یافتن راهکارهایی برای برون رفت اقتصاد ایران از شرایط موجود و جستجوی رهیافتی مورد تایید اکثریت صاحب نظران اقتصادی برای رسیدن به رشدی پایدار و اشتغالزا، آرمانهای اقتصادی که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنرانی آیین گشایش این همایش به آنها اشاره کرد.
ما میخواهیم به رشدی برسیم، توأم با اشتغال، رونق برسیم، حرکت این جامعه، رو پای خودمون وایسیم، نیاز ما کمتر بشه، نیاز ما به صادرات نفت کمتر بشه.
آقای روحانی نقطه صفر و خط آغاز به کار دولت خود را اینگونه یادآوری کرد تا دستاوردهای امروز اقتصاد ایران آنقدرها هم کم رمق به چشم نیاید.
خب دولت 11 سال گذشته کار خود رو در یک شرایط خاص اقتصادی آغاز کرد که تیتر آن رکود تورمی است، که شاید تیتری گویا باشه برای وضعیت اقتصاد کشور. اینکه در 2 سال پیاپی رشد اقتصادی کشور منفی بود. اینکه کشور از لحاظ تورمش از مرز 40% عبور کرده بود و ده ها و ده ها مشکل دیگر که شما می دیدید و در زندگی روزمره شما مشاهده می شد، در اون شرایط کار آغاز شد.
در همایش دو روزه اقتصاد ایران تلاش شده بود تا گروه‌های متنوعی از اقتصادی‌ها، آنها که دستی بر مدیریت اقتصادی دارند، تا فعالان و صاحب نظران اقتصادی گرد هم بیایند تا شاید گرهی از گره‌های متعدد اقتصاد ایران گشوده شود. اگرچه در این همایش بسیاری از نام‌ها و چهره‌های اقتصادی ایران حضور داشتند، اما همگن بودن فکری این اقتصاددانان، مدیران اقتصادی و فعالان اقتصادی، این امید که راهکارهای ارائه شده در نهایت مورد تایید بخش بزرگی از صاحب نظران اقتصادی باشد را کمرنگ می‌کرد. هرچند که به خودی خود حضور این تعداد مدیر و فرمانده اقتصادی در کنار صاحب نظران و فعالان این حوزه اتفاقی بود که دست کم در حدود یک دهه گذشته هیچگاه تجربه نشده بود. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهوری ایران که دبیری این همایش را نیز بر عهده داشت، در برنامه‌ای تلویزیونی اذعان کرد که وضعیت فعلی اقتصاد ایران مطلوب به نظر نمی‌رسد.
حالا ما الان در جایی که هستیم، در این نقطه‌ای که الان قرار گرفتیم، آمارهای موجود نشون میده که ما به نسبت شرایط خیلی بدی که در سال‌های 91 و 92 داشتیم، اتفاقات خیلی خوبی افتاده تو اقتصادمون. منتها به نسبت اون چه که باید باشیم هنوز فاصله خیلی زیادی داریم.
در این همایش همچنان کنترل نرخ تورم و در این حال رونق بخشی به تولید و اقتصاد به عنوان راهکار قطعی و حتمی دولت مورد تاکید قرار گرفت. حسن روحانی، رئیس دولت 11 در سخنرانی افتتاحیه همایش اقتصاد ایران:
باید تورم به صورت مستمر کاهنده باشه تا به نقطه قابل قبول ما برسیم.
فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی وابسته به بانک مرکزی، از حاضران در این همایش بود که از هدف رسیدن به تورم 16-17% تا پایان امسال خبر داد.
الان برآورد بانک مرکزی اینه که در محدوده 16-17% امسال تورم خواهد بود.
همزمانی برگزاری نخستین همایش اقتصاد ایران با سقوط کم سابقه قیمت نفت سبب شده بود تا وابستگی اقتصاد ایران به نفت بیش از همیشه به چشم بیاید و سخنرانان این همایش از لزوم رهایی اقتصاد ایران از نفت سخن بگویند. فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، از ملاحظات نفتی در اقتصاد ایران و برنامه‌ریزی‌های بانک مرکزی در این حوزه گفت:
برای کشوری مثل ما که صادرکننده نفت، ما حتما باید مراقب نوسانات نرخ ارز باشیم. زمانی که ما درآمدهای ارزی بالا داریم، ریال رو تقویت می‌کنیم و وقتی که درآمد ارزی کم داریم، ریال به شدت تضعیف میشه. این رفتار منفعل به هیچ وجه مناسب سیاست‌گذاری ما نیست.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، نیز از ارتباط نفت و اقتصاد ایران و لزوم آگاهی مردم از این ارتباط سخن به میان آورد.
مردم باید بدونن وقتی نفت بالا میره چه اتفاقاتی میفته، چه آثاری میتونه داشته باشه، وقتی نفت میاد پایین چه آثاری میتونه داشته باشه در همه زندگی اونها، در بودجه کشور، در مسائلی که مرتبط با کار اونهاست. و در این صورت هست که آگاهی مردم، اعتماد مردم، همراهی مردم میتونه شرط موفقیت دولت برای عبور از چالش‌های پیش رو باشه.
حرف آخر معاون اول رئیس جمهوری ایران در همایشی که قرار است نتایج کارگروه‌های تخصصی و نشست‌های آن به صورت اسنادی راهبردی منتشر شوند این بود:
هر کس به ایران علاقه‌مند هست، در مقطعی هست که باید برای عبور از این چالش دانش و تجربه خودش رو به کار بگیره.
در ایران همایش‌های از این دست کم نیست، اما اینکه نتایج این همایش‌ها، سمینارها و نشست‌ها چگونه به نتیجه عملی و ملموس تبدیل شود، همان نکته ایست که در ایران کمتر مورد توجه بوده است. همایش دو روزه کنفرانس اقتصاد ایران که در رسانه‌های اقتصادی از اون تحت عنوان ریل گذاری تئوریک برای آینده اقتصاد ایران نام برده شد، نخستین تلاش دولت 11 برای روشن کردن مسیر آینده اقتصاد بود. اما اینکه بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران تا چه اندازه سیاست‌های آتی خودشون رو با این سخنرانی‌ها و اعلام مواضع مسئولان تنظیم می‌کنند، یا اینکه تن به واقعیت‌های اقتصاد و سیاست اجتماعی را می‌دند، تردید و پرسشیه که زمان پاسخگوی اون خواهد بود. از اینکه تا پایان این نماگر همراه من بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته و نماگر دیگه، روز روزگارتون خوش.